بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 45 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث المقام الثانی فی الاستصحاب، اول عبارت ثم المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال الالتفات الی. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در امر پنجم از اموری که ششگانه‌ای که می‌خواستن مطرح بفرماین شروع کردن به بیان ارکان و مقومات استصحاب و دو رکن اساسی رو برای استصحاب مطرح کردن، یکی یقین سابق، دو شک لاحق، با مطالبی که مربوط به این دو رکن بود. مطلبی که در اینجا در جلسه امروز خدمت رفقا عرض می‌کنیم از زبان مرحوم شیخ انصاری اینه که هر یک از یقین سابق و شک لاحق که از ارکان رکین و رکن‌های اساسی استصحاب بودن به دو صورتن، یک یقین فعلی و شک فعلی، یعنی یقین و شک فعلی که به فعلیت رسیدن، دو یقین و شک تقدیری. در توضیح این تقسیم بندی میگیم که یقین و شک فعلی در مواردیه که مکلف به وضع خودش ملتفته و بالفعل در خارج براش یقین سابق به اصل وجود و شک لاحق در بقا پیدا شده و فرضی و انشالله و آیندهی در کار نیست. ولی یقین و شک تقدیری در موردیه که شخص بالفعل متوجه وضعیت خودش نیست تا ببینه آیا شک در بقا دارد یا ندارد، چون غافله. ولی به گونه ایه که اگر به حال خودش متوجه بشه حتما براش شک در بقا یا اون یقین سابق به ذهنش میاد. تو قالب مثال ها عرض میکنیم براتون روشن بشه. حال یقین و شک اگر فعلی باشن، یعنی بالفعل برای مکلف ثابت باشن، همین الان یقین داره به حالت سابقه و شک کرده در بقای اون حالت سابقه، در این صورت حتما استصحاب جاری میشه. انما الکلام در موردی که شک مکلف شک تقدیریه، در این صورت بعضی از اصولیین مدعی شدند که در فرض شک تقدیری در بقا هم استصحاب جاری میشه. مرحوم شیخ میفرماید که حق اینه که استصحاب تنها در فرض شک فعلی جاریه، نه در فرض شک تقدیری، چون که بعداً تو بحث مشتقات اینو خواهیم گفت که مشتقات ظهور در فعلیت دارن، ما یتلبس و بالفعل فعلا، همین الان تلبس بالحال، متلبس بالحال و میگن مشتق و اون نسبت مشتق رو بهش میگن. وقتی میگن علی یقین، یعنی کسی که همین الان متلبس به یقینه. تو اصول خوندید بحثی بود که آیا مشتقات حقیقت در متلبس بالفعلن یا متلبس آینده هم میگیرن، که مرحوم شیخ فرمود که اینا حقیقت در متلبس چی؟ بالفعل دارن. و عنوان الیقین و عنوان الشک از مشتقات تیقن یتیقن و تیقن، شک یا شکو، اینا از مشتقات این فعلا هستن. یعنی یقین باید چی؟ فعلی باشه، چون یقین و شک مشتقی هستن که حقیقت مشتق، حقیقت بودنش در متلبس بالفعله. سوال اینه که ثمره این بحث، آیا این بحثی که میکنیم ثمره داره یا نداره؟ میگیم بله، در امثال فروع فقهیه که یک نمونه رو به عنوان مثال مرحوم شیخ انصاری مطرح میفرماند، بله این بحث جایگاه داره و ثمره داره. در ضمن چند مرحله یک مثال رو، یک فرع فقهی رو مطرح میکنیم، بعد دیگه میریم سراغ انشاءالله تطبیق عبارت. چهار مرحله. مرحله اول، فرض کنید یه شخصی ساعت 10 صبح یقین به حدث داره، بعدش غافل شد تا ساعت 11 صبح، اون وقت ملتفت شد که یک ساعت قبل محدث بوده، یعنی ساعت 10، ولی نمیدونه در این مدت وضوع گرفته یا نگرفته. ساعت 10 یقین به حدث داشت، ساعت 11 شک کرد که آیا وضوع گرفته یا حدث قبلشی باقیه. در چنین فرضی ارکان استصحاب تامه و یقین و شکش هم فعلیه، لذا استصحاب عدم طهارت یا بقای حدث جاری میشه و در نتیجه بر شخص واجب میشه برای دخول به نماز وضو بگیره. حالا دوباره پس از ساعت 11 غافل شد تا بعد از نماز ظهر و عصر، نماز ظهر و عصر رو خون، مجددن ملتفت شد که ساعت 11 یک استصحابی جاری کرده، استصحاب حدث. در اینجا نمازی که خونده باطله و باید اعاده کنه، چون به حکم استصحاب ساعت 11 حق ورود به نماز رو نداشت. دستور داشت که باید چیکار میکرد؟ حالا توی عبارت مرحوم شیخ اینه، دستور داشت به امر به طهارت داشت، یعنی چون استصحاب کرد حدث رو، امر داشت که باید خودشو طاهر کنه از حدث و وضو بگیره. ممکنه کسی بگه که آقا شک بعد از فراغ از نمازه، قاعده فراغ اینجا جاری نمیشه. در جواب میگیم نه. چرا؟ چون این قاعده مخصوص شک حادث بعد از عمله و در این مرحله شک قبل از عمل و ساعت 11 حاصل شده و به فعلیت رسیده و این قانون کاری با شکهای قبل از عمل نداره. این مرحله اول. مرحله دوم برای این شخص اینه که ساعت 10 صبح یقین به حدث داشت، سپس به کلی غافل میشه تا ساعت 1 بعد از ظهر، وقتی نماز ظهر از شخون، اون وقت ملتفت میشه که ساعت 10 محدث بوده و بعد غافل شده و نمیدونه که وضو گرفته یا نه. در چنین موردی شک قبل از نماز به فعلیت نرسیده، چون غافل بوده شخصیه. بله شک تقدیری داره. یعنی چی؟ یعنی اگه قبل از نماز ملتفت میشد و توجه میکرد، چنین شکی براش حاصل میشد، ولی این شک رو نکرده. وقت ثمره دو قول اینجا ظاهر میشه. یعنی اونایی که شک تقدیری رو هم کافی میدونن، میگن اگر قبل از نماز توجه میکرد، شک که در حدث میکرد، میگن در اینجا نسبت به نمازی که خونده استصحاب عدم طهارت جاری میشه و نمازش باطله. ولی ما که شک فعلی رو معتبر میدونیم، مرحوم شیخ فرماتا، ما که شک فعلی رو معتبر میدونیم، میگیم استصحاب عدم طهارت جاری نیست. چرا؟ چون ارکان استصحاب ناتمامه، چون شک باید فعلی باشه، یعنی قبل از نماز می بود که اینجا بعد از نمازه، چون شک ما در صحت بطلان نماز بعد از عمل حادث شده و اینجا قاعده فراق جاری میشه. بعد از عمل من شک کردم نمازی که خوندم با وضو خوندم یا نخوندم، میشه شک بعد از عمل. و قاعده فراق میگه در شک بعد از عمل بگو انشالله نمازم درسته. مرحله سوم، مرحله سوم همون فرض دومه، مرحله دومه، با این تفاوت که در این مرحله کاری به حالت قبل از نماز نداریم تا بگیم شک تقدیری است و فایده ای نداره، بلکه به همین حال بعد از نماز کار داریم. یعنی میگیم حالا که ساعت 1 یقین سابق به حدث داره و شک لاحق در بقا هم داره، همین ساعت 1 الان شکش فعلیه و ارکان استصحاب تامه، آیا عدم طهارت رو در طول این 3 ساعت استصحاب میکنیم که نتیجش بطلان نماز باشه یا نه؟ شیخ میفرماید که اولش میفرماید که آری این استصحاب فی حد نفسهی مانعی نداره و قابل جریانه. من ساعت 10 صبح، خوب دقت من رفقا، ساعت 10 صبح محدث بودم، غافل شدم، یقینا محدث بودم، غافل شدم، اومدم نماز رو خوندم، نماز تموم شد، بعد از نماز شک کردم که آیا اون محدث قبلی باقی بود یا من وضو گرفتم. من اون شیخ فهمد که این استصحاب جا داره که پیاده بشه، اما مانع داره و اون مانش حاکمیت قاعده فراقی که میگه به شک بعد از عمل اعتنا نکن و بگو انشالله نمازی که خوندم صحیح بوده. و عند المعارضه قاعده فراق بر استصحاب چی داره؟ حکومت داره. بعدش میفرماید ففهم، که شاید اشاره به این باشه که اصلا این استصحاب ذاتن و با قطع نظر از حکومت قاعده فراق هم جاری نیست، چون اصل مثبته. استصحاب میکنم نماز چیز رو، عدم طهارت رو، پس طاهر نبودم، پس نمازم باطله، پس این نمیشه. مرحله چهارم اینه که ساعت 10 صبح یقین به حدث داره، بعدش غفلت میاد تا 1 بعد از ظهر، حالا که ملتفت شد یقین سابق داره، شک لاحق هم داره و هر دو فعلی هستن، اون وقت استصحاب عدم میکنه، اون وقت میاد چیکار میکنه؟ استصحاب عدم میکنه. و این استصحاب نسبت به نمازهای قبل، نماز قبلیش اثر نداره، ولی نسبت به نمازهای بعدیش اثر داره و مزاحمی هم سر راش نیست. این صورت رو مرحوم شیخ مطرح نکرده. تا ببینیم این عبارات، کلامی که گفتیم از کلام شیخ بیرون میاد، یا اخذ من جیب و باید رد الی جیب. خونیم عبارت رو. ثم المعتبر، ما که گفتیم شرط استصحاب وجود یقین سابق و شک لاحقه، مرادمون از شک چیه؟ ثم المعتبر و هو شک فعلی، اونی که معتبره برای استصحاب، هو اون معتبر شک فعلی هست. چرا؟ چون در روایت داریم لا تنقض الیقین بالشک، و هر لفظی ظهور داره در فعلیت، یعنی الان بالفعل داره، یا اون بیانی که عرض کردیم مشتقات چی؟ حقیقت در متلبس بالفعل هستند. ثم المعتبر هو شک الفعلی، کدوم شک فعلی؟ الموجود، شکی که موجود است، حال الالتفات الی، در حال توجه به اون شک، یعنی انسان غافل نباشه. اما لو لم یلتفت، اما اگر شخص ملتفت نبود به اون شی، فلا استصحابی در کار نیست. و ان فرض الشک فیه علی فرض الالتفات، اگرچه فرض شود شک در اون شی، مثال ما طهارت بود، بر فرض التفات. مثال رو مطرح میکنه، معلوم میشه رو مثال عرض میکنه معلوم. فالمتیقن للحدث، یعنی کسی که یقین داره به حدث، مثال ما حدث ساعت 10 بود، از التفت، زمانی که توجه کنند الی حالهی، به حالش، از التفت، زمانی که توجه کند الی حالهی، به حالش، فی اللاحق، در لاحق، زمانی که توجه داشته باشد به حال اون متقن در لاحق، یعنی شکی داشته باشه، بالفعل داشته باشه ساعت 11، فشک، پس شک کند، جر الاستصحاب، جاری می شود استصحاب فی حق این متقن. فلو قفل عن ذلک، اگر غافل شود این متقن عن ذلک، از جریان استصحاب، یعنی شک براش قبل از نماز حاصل نشه. فلو قفل و صلا، و نماز بخونه، بطلت صلاته، باطل می شود نماز اون شخص متیقن. چرا؟ لسبق الامر به طهارت، چون که سبقت داشت امر به طهارتش. چرا؟ چون به مقتضای استصحابی که کرد، استصحاب ساعت 11، مثال اول مرحله اول بود دیگه، ساعت 11 استصحاب چی کرد؟ این مثال اول رفقا، این از فالمتیقن للحدث التفت الی حاله فی الحال، این مثال اوله. مثال رو عرض کنم، مثال این بود که یه شخصی ساعت 10 محدث بود، ساعت 11 شک کرد که آیا حدثش برطرف شده یا نشده، استصحاب چی کرد؟ نجاست کرد، بعد غافل شد، دوباره رفت چی؟ نماز خون. در این صورت نمازش باطله. چرا؟ لسبق الامر به طهارت، چون سبقت گرفته بر نمازش امر به طهارت، چون با استصحاب حدثش ثابت شد، ایشون باید میرفت چیکار میکرد؟ باید طهارت میگرفت. ولا یجری فی حقهی، جریان پیدا نمی کند در حق این متیقن حکم و شک فی صحت بعد الفراق، یعنی قاعده فراق، حکم شک که در صحت، این خط پیش نیست، قاعده فراق، حکم شک که در صحت بعد از فراق از عمل، یعنی قاعده فراق دارش جاری نمیشه. چرا؟ لأن مجراهو، به خاطر اینکه مجرای این حکم شک در صحت، از شک الحادث، شکی است که حدوث پیدا میکنه بعد الفراغ، بعد از فراغ از عمل، یعنی عادی فراغ مال شک بعد از عمل، نه شک قبل از عمل، که این فرض شک قبل از عمل داشت، تازه استصحابم جاری کرد. خودش میگه لل موجود من قبل، نه اون شکی که موجود است قبل از عمل، من قبل، قبل از عمل، نعم، مثال دوم داره عرض میکنه، شک تقدیری، نعم لو قفل، بله اگر غافل شود متیقن ساعت 10 حدث داشت، کلن غافل شد اومد نماز خون، بعد از نماز شک کرد، این مثال از ها، نعم لو قفل عن حالهی بعد الیقین بالحدث، بله اگر غافل شد این متیقن از حالش بعد از یقین بالحدث، بعد از اینکه یقین داشت ساعت 10 بفرمایید محدث بوده، از حالش غافل شد و صلا، نماز خون، ثم التفت و شک فی کونه محدثا حال الصلاه او متطهرن، سپس ملتفت شد کی؟ بعد از نماز، بنویسن رفقا، بعد از نماز ملتفت شد و شک کرد در این در بودنش محدث در حال صلات، شک کرد که آیا قبل از نمازش وضو گرفت و وارد نماز شد یا وضو نگرفت، محدثا حال صلات او متطهرن. جرا نعم لو قفلا، جواب لو، جرا فی حقهی جریان پیدا میکند در حق این متیقن چی؟ قاعدت الشک بعد الفراق، قاعده فراق. چرا؟ لحدوث الشک، به خاطر اینکه حادث شده شک، بعد العمل، به خاطر اینکه حادث شده شک بعد از عمل. و عدم، ولی عدم اطلب حدوث، و عدم حدوث وجودهی قبل، و عدم وجود این شک قبل از عمل، حتی تا اینکه یوجب سبب شود این شک، حتی یوجب این شک سبب شود این شک، الامر امر به طهارت، و نهی عن الدخول فیه بدونها، و نهی از دخول در عمل را بدون طهارت. نعم هذا الشک اللاحق، بله این شک لاحق یعنی شک بعد از نماز، یوجب الاعاده سبب می شود اعاده را، به حکم به حکم استصحاب عدم طهارت، به حکم استصحاب عدم طهارت، اگر لولا حکومت و قاعدت شک بعد الفراغ علیه، اگر نبود حکومت، طبق نظر مرحوم آخون اینجا حکومت، اگر نبود حکومت قاعده شک بعد الفراغ علیه بر استصحاب، ففهم حکومت هم حکومت چیه رفقا؟ تزییقیه. میاد شک بعد از یقین رو زیق میکنه، دایرش رو تنگ میکنه، اختصاصش میده به چی؟ شک التفاتی و با التفات، و شک غیر التفاتی رو شامل نمیشه. ففهم که حتی اگر قاعده فراغ هم جاری نمیشد، اگر قاعده فراغ هم جاری نمیشد، اینجا استصحاب کاری به اعاده نماز قبلی نداشت، چون میشد اصل مثبت. به چه دلیل؟ میگفتیم که استصحاب میکنیم نجاست را، مثلا با حدث را، استصحاب میکنیم حدث را، پس طاهر نبوده، حالا که طاهر نبوده نتیجه عقلی عدم طهارتش چی میشه؟ بطلان نماز سابق. اینم از بحث امر پنجم انشاءالله برای رفقای بزرگ و حل شد. بحثای شیرین میشن وقتی فقه میاد در کار، بحثای اصول از خشکیش میاد بیرون، یه بحثای شیرین تری میشن. امر ششم تقسیمات استصحاب. ششمین امر از اموری که به عنوان مقدمه بحثای آینده ذکر میکنه مرحوم شیخ، و در حقیقت از همین جا کم کم وارد مباحث اصلی باب استصحاب میشن، درباره تقسیمات استصحاب از جنبه‌های مختلفه. میاد استصحاب رو تقسیم میکنه به اعتباراتی، استصحاب از سه ناحیه و به سه اعتبار قابل تقسیمه: یک، به اعتبار مستصحب، دو، به اعتبار دلیل استصحاب، سه، به اعتبار شک لاحق. در این کتاب برای استصحاب به هر یک از این اعتبارات و ملاحظات سه تقسیم مرحوم شیخ ذکر میکنه که مجموعاً میشه 9 قسم. تقسیمات استصحاب قسم اول، تقسیمات استصحاب به اعتبار مستصحب، تقسیم اول مستصحب، تقسیم اول به اعتبار مستصحب. مستصحب گاهی از امور وجودیه است، از قبیل عدالت زید، حیات بکر، طهارت فلان مایه، وجوب فلان عمل، و گاهی هم از امور عدمیه است که این امور عدمی خودش دو شعبه داره، چون که گاهی این امر عدمی عدم ازلی اصلیه که از اون به عنوان گوناگون یاد میشه، از قبیل استصحاب عدم ازلی، استصحاب براءت اصلیه، استصحاب حال شر، استصحاب حال صغر، حال جنون. و خلاصه اون اینه که در ازل و قبل از عالم و آدم چنین تکلیفی نبوده. اون گفت پس از خلقت عالم و آدم قبل از شریعت اسلام چنین حکمی نبوده، بعد از شریعتم قبل از دوران بلوغ نبوده، بعد از بلوغ هم نیست و همچین چیزهای. تا اینجا خب این استصحاب ازلی رو عرض کردیم. اما گاهی این عدم ها از عدم های عرضی و غیر اصلی هن. مثل عدم کریت آب، عدم خمریت این مایه، عدم بولیت، عدم رطوبت، عدم مود، عدم ذهاب سلسن. تا اینجا بیان اصل تقسیم بود. اما حکم بلا اشکال استصحاباتی که در امور وجودی جاری میشن داخل در محل نزاع هستن و اقوالی که در آینده درباره استصحاب مطرح میکنیم در مورد امور وجودیه هست. انما الکلام در استصحابات جاریه در اعدام و امور عدمیه به هر دو قسمش هست، که آیا استصحاب جاری در این امور محل نزاع است یا حجیت اونا مسلم و نزاعی درش نیست. مرحوم شیخ فرماید که از فرمایشات مرحوم شریف العلماء مازندرانی که استاد مرحوم شیخ بوده، به تبع مرحوم صاحب ریاض استاد ایشون استظهار میشه که این دو مدعی هستن که استصحابات عدمیه از محل بحث خارجن و اعتبارشون مسلمه و تنها استصحابهای وجودی محل بحثن. اونا برای ادعای اثبات ادعای خودشون به چند دلیل، حدود 4 دلیل از متن به دست میاد، چی کردن؟ استناد کردن. دلیل اول، ادعای اجماعی قولی. اجماعی قولی داریم، یعنی وقتی به فتاوای اصحاب مراجعه میکنیم میبینیم که همگان به حجیت استصحاب عدمیه و جریان اون چی؟ اجماع دارن و بل اجماع فتوا دادن. این دلیل اول. دلیل دوم، ادعای سیره علما یا اجماع عملی علما. وقتی به کتب فقهی میریم مراجعه میکنیم و عملکرد فقها رو در طول تاریخ مطالعه میکنیم میبینیم که اینا میگن ها همگان در مباحث الفاظ از یک سری اصول عدمیه از قبیل اصالت و عدم نقل، اصالت عدم اشتراک، اصالت عدم قرینه، در صورت شک در نقل، شک در اشتراک، شک در قرینه استفاده کردن و عملا این اصول رو به کار بستن و کسی هم متعرض اینا نشده. پس معلوم میشه که این اصول حجیت دارن، وگرنه سیره عملی بر اساس اونا نبود. دلیل سوم، بحثی در کتب و فلسفی و کلامی میان متکلمین و فلاسفه وجود داره که آیا علت محتسه علت مبقیه هست یا نیست. یه سری موجودات در عالم هستند، وجود پیدا کردن. سوال اینه که آیا همون علتی که اینا رو به وجود آورد دیگه همون علت کافیه؟ دیگه نیاز برای بقا نیاز به علت ندارن یا نه یه علت مختصه دارن در بقاشون هم نیاز به علت دارن؟ متکلمین غیر شیعه نوعاً میگن علت مقتصه علت مبقیه نیز هست. متکلمین غیر شیعه بدین معنا که شیء موجود در بقا دیگه نیازمند علت نیست، بلکه همین که حادث شد خودش راه رو ادامه میده و نیاز به علت و مؤثر نداره. ولی متکلمین شیعه و نیز فلاسفه الهیه اسلامی نوعاً میگن علت محدثه علت مبقیه نیست و باقی در بقایش مستقنی از مؤثر نیست، بلکه آن به آن لحظه به لحظه نیازمند علته، وگرنه استقلالی میشه مستقل میشه. خب آقایون اصولی اومدن مسئله حجیت و عدم حجیت استصحاب رو بر این مطلب مبتنی کردن که آیا علت محتسه کافیه در بقا و شیء موجود در بقاش نیاز به علت جدید و تأثیر جدیدی نیست، مؤثر جدید نیست، با این که علت محتسه یا این که علت محتسه کفایت نمی کنه و باقی در بقاش هم علت می طلبه. اگر مبنای اول رو بگیریم باید بگیریم استصحاب حجت، یعنی همون باقی وقتی به وجود اومد شیء دیگه باقیه. اگر دوم رو قبول کنیم دیگه این استصحاب جاری نمیشه. این که علت محتسه و مبقیه آیا کافیه یا کافی نیست، علت محتسه در بقا کافی یا کافی نیست، مال امور وجودیه که یک چیز به وجودشون اوورده. پس حالا که اومدن مبتنی کردن جریان و عدم جریان رو بر این بحث که آیا علت محدثه علت مبقیه هست یا نیست، نتیجه میگیریم که استصحاب عدم وجود استصحاب در امور وجودیه روش بحثه که اومدن مبتنیش کردن بر این بحث. چرا؟ این بحث در مورد اموریه که وجود پیدا کردن، چون استصحاب رو مبتنی کردن بر این، یعنی امری که وجود پیدا کرده آیا در بقاش هم نیازمند علت هست یا نیست. چون اومدن استصحاب رو مبتنی کردن بر این امر، از ابتناع استصحاب بر این امر که یک امریه که وجود پیدا کرده روی بقایش بحث دارن، میفهمیم که بحثشون روی چیزهای وجودی است. چون این بقا و حدوث مال چیه؟ مال چیزهای وجودیه هست دیگه. چون استصحاب رو مبتنی کردن بر یک امر وجودی، پس معلوم میشه که اونی که روش نزاعه استصحاب چی؟ امور وجودی است. ولی امور عدمیه که اصلا وجود پیدا نکردن که ما بیایم بحث کنیم آیا علت محتسش مبقی هست یا نیست. این که اومدن بحث استصحاب و مبتنی کردن بلی یک امر که در مورد امورات وجودیه هست، پس معلومه که چی؟ استصحاب هم در مورد امور وجودیه هست. از سادس، فی تقسیم الاستصحاب الى اقسام، در تقسیم استصحاب به اقسامی، لیعرف، برای این که شناخته شود، ان الخلاف فی مسئله فی مسئلت الاستصحاب، آیا اختلاف در مسئله استصحاب که طبق نظر استاد مایه حیدری 52 قول است در استصحاب، آیا فی کلها در همه اقسام است او فی بعض اقسام یا در بعضی از اقسام است؟ فنقول، پس ما میگوییم ان لهو، به درستی که برای استصحاب، تقسیما به اعتبار المستصحب، تقسیمی هست به اعتبار مستصحب، تقسیماتی به اعتبار مستصحب داره، و آخر یعنی تقسیم دیگه به اعتبار دلیل دال علی، به اعتبار دلیل دلالت کننده بر اون استصحاب بر اون مستصحب، و ثالثا به اعتبار شکل مأخوذ فی، تقسیم سوم به اعتبار شکی است که اخذ می شود در استصحاب که آیا شبهه حکمیه رو میگیره یا شبهه موضوعی رو هم میگیره. این بحث شده میرسیم. اما تقسیم الاستصحاب به اعتبار المستصحب، تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب، اما به اعتبار الاول، اما به اعتبار اول یعنی تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب، فمن وجوه، این تقسیم از صورتهایی است. و الوجه الاول، وجه اول چیه؟ من حیث ان المستصحب، از حیث اینکه مستصحب قد یکون امرا وجودیا، گاهی اوقات می باشد امر وجودی، مثل چی؟ که وجوب شیئن، مثل وجوب یک چیزی، وجوب دعا عند رؤیت الهلال یا وجوب نماز جمعه، او طهارت شیئن یا طهارت چیزی، او رطوبت ثوبن یا رطوبت چی؟ یک لباسی، او نحو ذلک یا نحو اینها، مثل استصحاب حیات زید مثلا یا استصحاب موت زید مثلا. وقد یکون مستصحب عدمی، یعنی یک امر عدمی، و هو مستصحب عدمی علا قسمه، این دو قسمه، احده ما عدم، استصحاب اصلی ازلی، احده ما یکی از اون دو قسم چیه؟ عدم یا عدم و اشتغال ذمته به تکلیف شرعی، عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی، و یسمى عند بعضهم، و نامگذاری شده این استصحاب عدم اشتغال در نزد بعضی از علما، این بعض که محقق در معتبر، بالبراءت الاصلیه، به براءت اصلیه، و اصالت نف، به اصالت نف، الثانی دومی غیرهی یا غیرهو، غیر این عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی، که عدم نقل لفظ عن معنا، مثل عدم نقل لفظ از معنای اصلی، و عدم قرینیت، و عدم موت زید، و رطوبت و عدم رطوبت ثوب، عدم حدوث موجب للوضوء، عدم قصد و نحو این عدمها، ولا خلاف، خلاف نیست، فی کون الوجودی، در اینکه استصحاب و مستصحب موجودی محل النزاع، بحث که آیا استصحاب درش حجته یا نه. و اما العدمی، عبارتش رو توضیح دادم چون وقت گذشته، عبارتش شاید بونه جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد. ما جلسه آینده انشاءالله عبارت میخونیم اول، بعد وارد ادامه بحث میشیم. کلام مرحوم شیخ به صاحب، به شریف العلماء و صاحب ریاض.